الرحمن الرحيم. إن قال كيف يمكن ذلك؟ أي الانفصال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محظور اجتماع الحكمين المتناقضين فيه. اكد اینکه دو مقدمه در باب قضایای شرطیه باید رعایت بشود. یکی اینکه قضایای شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث دارد، نه تنها جزا اندل شرط ثابته، بلکه جزا با تحقق شرط حادث می شود، یعنی وجود مسبوق به عدم، یعنی نبوده و حالا تحقق پیدا کرده. مطلب دوم این بود که طبیعت واحده و یک ماهیت نمیتواند دو حکم عارض او بشود. میخواد این دو حکم متضاد باشه یا متناسب باشه. از اینجا چه کنیم؟ افتادیم که سه راه در کاره که ببینیم این سه راه تمام یا نه. یک راهش این است که بگوییم قضیه شرطیه در این قبیل از موارد مسئله حدوث اندل حدوث رو دلالت نمی کند. به جای کلمه حدوث کلمه ثبوت رو بگذاری. ثبوت معناش این است که در دنبال این شرط جزا هست. حالا این جزا رو خود این شرط آورده یا شرط قبلی که قبلا تحقق پیدا کرده، هر دو با ثبوت می سازد. راه دوم این است که نه ها دوتا همین، اگر معلول عبارت از یک حکم حادثی باشه اینجا دوتا باید باشه، و الا مثل اونجایی میمونه که دو تا علت اجتماع بر یک معلول بکنن. شما آبی رو در مقابل آفتاب گذاشتید برای اینکه حرارت پیدا بکنه، وسط کار یک ناری را هم زمینه میکنید. اینجا اثر نار این است که کمک می کند به اون علت اول، و الا احداث حرارت نمی کنه. احداث حرارت به واسطه علت اول تحقق پیدا می کند. عیناً در قضایای شرطیه این طور روی این راه. و اما راه دوم این است که بگوییم این وضوع که متعلق وجوب است در جزا، شما خیال میکنید که این یک حقیقته، این حقایق متعدده و ماهیات متعدده است. صورتاً یک صورت داره و اعمال و افعالش یک صنفه، لیکن حقیقتش حقایق متباینه و ماهیات مختلف است. و اختلافشم دائر مدار تعدد شرطه. حالا ماهیت شرط متعدد بشود یا وجود شرط متعدد بشه، در اینجا تشبیهی کردن به اکرم هاشمیان و عزف عرض می شود حال ما. گفتن همونطوری که اینجا دو تکلیف مستقله، منتها در یک ماده اجتماع و با یک انفصال قابل انفصاله، این وضوعها هم با این که حقایق متعدده و احکام متعدده داره، بعضالک اگر یک وضوع گرفته بشه همین کفایت می کند. اینجا اشکالی به مرحوم آقای آخون متوجه شده که در جواب این اشکال، واقعش این است که ایشون نتونستن جواب بدن و فرار از جواب کردن. اشکال این است که شما مگر در بحث اجتماع امر نهی اونجا به ما نگفتید که این عناوینی که متعلق احکامه، خود این عناوین واقعا متعلق حکم نیست، اون وجودات واقعیه، اون فعل مکلف، اون عملی که در خارج از مکلف تحقق پیدا میکنه او متعلق حکمه. لزوم نمیشود که صلات در دار قصدی هم وجود و وجود داشته باشد و هم حرمت داشته باشه، برای اینکه این عمل واحده، این فعل واحده، ولو اینکه دو تا عنوان برش منطبقه، لیکن عنوان در باب تعلق تکالیف نقشی ندارد. متعلق اونیست که در خارج وجود پیدا میکنه و اونی که در خارج وجود پیدا میکند چون واحده، صلات در دار قصدی نمیشود هم متعلق وجود باشه هم متعلق حرمت. خب این مطلب رو انقلت میگه ما اینجا پیاده میکنیم، چطور این وضوعی که در خارج از مکلف تحقق پیدا میکنه هم میشود وضوع واجب عقیب البول باشه و هم وضوع واجب عقیب النوم، با اینکه دو حقیقته و دو تکلیف بهش متعلق شده. لازمه اینکه دو تکلیف بهش متعلق شده این است که این وضوع واحد خارجی که از مکلف تحقق پیدا می کند دو تا حکم وجودی بهش متعلق بشه. پس چه فرقی بین این وضوع و بین صلات در دار مقصوبه که شما اونجا میگید نمی شود اجتماع وجود و حرمت، اما اینجا میگید اجتماع وجوبین می شود؟ ایشون در جواب از قدم نمیتونن به حسب ظاهر درست جواب بدن. میفرماین اولا اگر ما اجتماعی شدیم که مانعی نداره، اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، خب همونطوری که صلات در دار قصدی هم وجود داره و هم حرمت داره، این وضوعی هم که در خارج از مکلف تحقق پیدا می کند چه مانعی داره که دو تا حکم وجودی داشته باشه؟ اما اگر اونجا قائل به امتناع شدیم، ایشون می فرماید اینجا اینجوری بگیم که نمی شود دو، بگیم اگر دو تا عنوان واجب در یک عمل و در یک وجوب انتباه پیدا کرد، لازمش این نیست که این دو تا وجوب پیدا بکند، بلکه لازمش این است که این فقط واجب بشود. اما دو تا وجوب چرا؟ مستلزم این نیست که اتصاف به وجوب این پیدا بکنه. خب جواب این است که چرا شما که قائل به امتناع شدی، شما که وجود خارجی رو متعلق حکم میدونید، فرقی نمی کند که عنوان واجب و حرام منطبق بشه یا دو تا عنوان واجب منطبق بشود. همونطوری که عنوان واجب و حرام نتیجهش این است که شیء واحد هم واجب بشود و هم حرام، انطباق عنوان این واجبین هم سبب میشه که دو تا وجود پیدا بکنه و اجتماع متماثلین مثل اجتماع متضادین مستحیل و ممتنعه. اینم راه دوم. راه سومی که در این باب کسی میتونه فکر بکنه اینه، بگوییم که قضیه شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، لیکن ما یک کاری میکنیم که این ظهور در حدوثش رو حفظ بکنیم، اما طبیعت واحد هم متعلق حکمین نشود. به چه صورت؟ به این صورت که بگیم قضیه شرطیه اولا اصل وجوب وضوع را حادث میکنه، میگه بول که تحقق پیدا کرد وجوب وضوع حادث میشود، این که مانعی نداره. قضیه شرطیه دوم هم حادث میکنه، اما تعقب وجوب را حادث میکنه، یعنی وجوب رو مؤکد می کند. این تعقب یه امر حادثیه. این تعقب به واسطه قضیه شرطیه دوم درست میشه و مانعی نداره که اصل الوجوب و تعقب الوجوب متعلقش یک حقیقت باشه، یک حقیقت هم وجود بهش متعلق بشه و هم تحت خود الوجود به او تعلق بگیرد. لذا قضیه شرطیه دوم رو میگیم مؤثر در حدوثه، لیکن تحت خود وجود رو حادث میکند، نه یک وجوب مستقل مثل وجوب اول رو. خب این سراحی که ما تا اینجا ذکر کردیم، اولا ببینیم نتیجه این سراح چیه، ثانیا ببینیم این سراح همشون یا بعضشون آیا درسته یا نه. نتیجه این سراحی که ذکر کردیم این است که ما در باب قضایای شرطیه متعدد قائل به تداخل بشیم، یعنی قائل به تداخل مجبور یکی از این سراح رو طی بکنه، یا اصل ظهور در حدوث رو بردارد، یا بگوید که وضوع ماهیات متعدده اما بر یک فرد تصادق میکنه، یا بگوید قضیه شرطیه دوم افاده تعکد میکنه که نتیجتاً دنبال بول و نوم یک دونه وضوع بیشتر لازم نیست. این سرایی که ما ذکر کردیم نتیجه این سرای عبارت از قول به تداخل، که معنی تداخل این است که در دنبال شروط مختلفه یک دونه وضوع بیشتر لازم نیست. اگر این سرای حتی یک راهش هم تمام بشه، حق با قائل به تداخله. لیکن مرحوم آیاخون می فرمایند این سراح هر سهشون در یک اشکال مشترک هم و خلاف ظاهره. اگر این سراح حتی یک راهش هم تمام بشه، این سرایی که ما ذکر کردیم نتیجه این سرای عبارت از قول به تداخل، که معنی تداخل این است که در دنبال شروط مختلفه یک دونه وضوع بیشتر لازم نیست. اگر این سرای حتی یک راهش هم تمام بشه، حق با قائل به تداخله. لیکن مرحوم آیاخون می فرمایند این سراح هر سهشون در یک اشکال مشترک هم و اون این است که تمامشون خلاف ظاهره. این راه هایی که شما درست کردید قبول داره که تمام اینها خلاف ظاهره. شما میخواید جلوی ظهور قضیه شرطیه رو در حدوث بگیرید، این خلاف ظاهره. شما میخواید در راه دوم بیایید این حرف رو بزنید، بگویید که وضوع حقایق متعدد است و ماهیات متعدده. خب از کجا ما این مطلب رو به دست بیاریم؟ ازا بول تف توزه و ازا نم تف توزه، ظاهرش این است که این وضوع همون وضوعه. ما دو تا وضوع نداریم، دو تا حقیقت نداریم، دو تا ماهیت نداریم. ظاهر ازا گل تفت وزه و ازا نم تفت وزه این است که وضوع متعلق وجود در هر دو قضیه یه حقیقته. مثل این میمونه که مولا بگه انجا که زیدون فاکرم ها و این سلم علیک فاکرم ها. آیا هیچ به ذهن شما میاد که این اکرام دو حقیقت داره؟ اکرام عقیب المجید و اکرام عقیب السلام، این دو ماهیت دو حقیقت. خب این خلاف ظاهر لفظه، لفظ اکرامه، لفظ وضوعه. از کجا این وضوع حقایق متعدده و ماهیات متعدده داشته باشد؟ و همینطور سومی هم خلاف ظاهره، برای اینکه در سومی شما میخواهید بگید قضیه شرطیه دوم احداث وجود نمی کنه، احداث تعکد می کنه. این تعکد شما از کجا به دست آوردید؟ این خلاف ظاهره. ازا بول تفت وزه و ازا نم تفت وزه هر دو لحنش یک نواخته. کدامش دلالت بر اصل میکنه و کدامش دلالت بر تعکد میکنه؟ این تعکد یک مطلبیست که انسان از جیب خودش باید بیاورد بیرون و زمینه قضیه شرطیه بکنه. پس تمام این سراح در یک جهت مشترکن و او این است که تمامشون خلاف ظاهرن. این اولا. ثانیا راه دوم و سوم یک اشکالات اختصاصی داره. اشکال اختصاصی راه دوم اینه که خب اولا از کجا ثابت شد که وضو حقایق متعدد است؟ ثانیا خیلی خوب، حقایق متعدده. از کجا ثابت شد که این حقایق متعدده در ضمن یک فرد همشون تصادق میکنه؟ اگر شما یک دونه وضو بگیری هم اون حقیقت برش صدق میکند و هم این حقیقت برش صدق میکند. این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ در فرض که حقایق متعدد شد، تصادق این حقایق متعدده بر وجود واحد از کجا ثابت بشه؟ در مسئله عکرم هاشمیان و حضرت آلمان اونجا تصادق یه مسئله وجدانیه، یه مسئله است که انسان با وجدان خودش درک میکنه. اما در اینجا تصادق رو ما از چه راهی اثبات بکنیم؟ مگر اینکه قبلا تداخل رو ثابت کرده باشیم، در حالی که ما تداخل رو به خود تصادق میخواییم ثابت بکنیم. هنوز که تداخل ثابت نشده تا تصادق برای ما روشن بشود. لذا این راه دوم اثباتش خیلی مشکله و همینطور راه سومم که مسئله تعکده. این تعکد رو انسان از کجا بیاره؟ مخصوصا با ملاحظه این که این نکته رو دقت بفرمایید، در قضیه شرطیه دوم اینطور نیست که همیشه شرط در قضیه شرطیه اول تحقق پیدا کنه، بعد شرط در قضیه شرطیه دوم. خب ازا بل تفت وزه و ازا نم تفت وزه این دور نیست که همیشه اول بل تحقق پیدا کنه بعد نم تحقق پیدا بکنه. گاهی نم اول تحقق پیدا می کند بعد بل تحقق پیدا می کنه. پس شما کدومش رو حمله بر تعدد می کنید؟ قضیه شرطیه دوم مشخص نیست که همیشه دوم باشه تا شما او رو حمله بر تعدد بکنید. نه، او شرطش گاهی اول واقع می شود گاهی دوم واقع می شه. حساب اولیت و ثانویت اینطور یک حساب دائمی نیست. این به تناوبه، گاهی بول اول نوم دوم، گاهی نوم اول بول دوم. یک قضیه مشخصه نیست که شما حمله بر تعدد بکنید. لذا این اشکالات به این سراح موجوده. پس چه کنیم؟ ایشون می فرماید قائل به عدم تداخل بشید. قائل به عدم تداخل که شدیم، قضیه شرطیه رو چجوری معنا بکنیم؟ می فرماید اینجوری معنا بکنیم، بگید ازا گلتا پس توزع و ازا نمتا پس توزع وضوعا آخر. اینجوری معنا کنید که اگر اینجوری معنا کردید، این دو مقدمه ای که دیروز ذکر شد هر دو رعایت شده، هم حدوث اندل حدوث رعایت شده، هر شرطی تحقق پیدا بکنه دنبال او یک وجوب وضوع مستقلی در کاره، و هم ماهیت واحده مورد اجتماع حکم این قرار نگرفته. برای اینکه یک ماهیت وضوعه، یک ماهیت وضوع ان آخر، و مانعی نداره که خود وضوع متعلق وجود باشه و وضوع ان آخرم متعلق وجود باشه. مثل اینکه از اول بگه یجب علیک وضوعین، دو تا وضوع واجبه، وضوع اول و وضوع ثانی. شما ممکنه برگردید این اشکال رو بفرمایید، خب این کلمه وضوعن آخر رو ما از کجا دراریم؟ در قضیه شرطیه کلمه وضوعن آخر نداریم ما. ازا قلت فتوزع ازا نمت فتوزع، وضوعن آخر رو شما از کجا میارید و زمینه می کنید به قضیه شرطیه؟ اینجا یک نکته ای داره، درست دقت بفرمایید، که فرق بین بیان ایشون و اون فراهی که خلاف ظاهر بود خوب روشن بشود. ایشون می فرماید که این کلمه وضوعن آخر رو ما برای رعایت اون دو نکته و دو مقدمه باید زمینه کنیم. شما می فرمایید خلاف ظاهره، میگیم قبول داریم، لیکن خلاف ظاهر چیه؟ با کدام ظهور مخالفت داره؟ این کلمه وضوعن آخر با کدوم ظهور مخالفت داره؟ شما باید بگید این وضوعن آخر یه قیدیه و با اطلاق مخالفت داره. در هر دو قضیه کلمه وضوع مطلقه، شما آمدید یه قیدی از جیب خودتون اضافه کردید به نام وضوعن آخر. پس این تقیید یک ظهور اطلاقیه، با اینکه دلیلی بر این تقیید نداریم، شما با ظهور اطلاقی مخالفت کردید. ایشون میگن ما قبول داریم، قبول داریم که این کلمه وضوعن آخر این تصرف در اطلاق و مخالفت با ظهور اطلاقیه، لیکن میگیم ظهور اطلاقی از کجا ثابت میشه؟ آیا اطلاق از غیر راه مقدمات حکمت ثابت میشود؟ بشمارید ببینیم مقدمات حکمت کدومه؟ یکیش این است که مولا در مقام بیان باشه، قبول داریم. دوم این که مولا قرینه بر تقیید نیاورده باشه. میگه همینجاش لحظه اینجا مولا قرینه بر تقلید آورده، خودش قرینه بر تقلید آورده. کدوم اون قرینه؟ ظهور. این کلمه وضوعا آخر با کدوم ظهور مخالفت داره؟ شما باید بگید این وضوعا آخر یه قیدیه و با اطلاق مخالفت داره. در هر دو قضیه کلمه وضوع مطلقه. شما آمدید یه قیدی از جیب خودتون اضافه کردید به نام وضوعا آخر. پس این تقیید یک ظهور اطلاقیه، باید که دلیلی بر این تقیید نداریم. شما هم با ظهور اطلاقی مخالفت کردید. ایشون میگن ما قبول داریم، قبول داریم که این کلمه وضوعا آخر این تصرف در اطلاق و مخالفت با ظهور اطلاقیه. لیکن میگیم ظهور اطلاقی از کجا ثابت میشه؟ آیا اطلاق از غیر راه مقدمات حکمت ثابت میشود؟ بشمارید این مقدمات حکمت کدومه؟ یکیش این است که مولا در مقام بیان باشه، قبول دارید. دوم این که مولا قرینه بر تقیید نیاورده باشه. میگه همینجا سلمده، اینجا مولا قرینه بر تقیید آورده، خودش قرینه بر تقیید آورده. کدوم اون قرینه؟ ظهور قضیه شرطیه در این که شرط سببیت برای حدوث جزا داره. این قرینه، اگر این قرینه در کار آمد دیگه مقدمات حکمت تمام نیست. اگر مقدمات حکمت تمام نشد دیگه ظهور اطلاقی نداریم، و اگر ظهور اطلاقی نداشتیم این تقیید ما با چی مخالفت داره؟ این تقیید ما با کدام ظاهر مخالفت دارد؟ خلاف ظاهری نیست، خلاف ظاهر اطلاقی که باید از راه مقدمات حکمت ثابت بشه. اینجا ما مقدمات حکمت نداریم تا اطلاقی باشه و ظهور اطلاقی ثابت بشود. ممکنه شما این مطلب رو بفرمایید که خب اون ظهوراتی که شما اون سراح رو میگفتید خلاف ظاهره، مگر اونا ظهورات اطلاقی نبود؟ جوابش این است که نه، هیچ کدوم از اون ظهوراتی که اون سراح اول مخالفت با اون ظهورات داشت هیچ کدومش مربوط به اطلاق و مقدمات حکمت نیست. مثلا میگفت این قضیه شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، آیا این ظهور مربوط به اطلاقه یا مربوط به وضع قضیه شرطیه؟ مربوط به کیفیت وضع قضیه شرطیه، به اطلاق ارتباطی نداره. یا می گفتیم وضوع در ازا بلتفت توجه با ازا نمتفت توجه ظاهرش این است که یک حقیقت داره. این ظهور مگه مربوطه به اطلاقه؟ این ظهور مربوطه به خود کلامه، مربوطه به خود منطوقه، به خود عبارته، عبارت در هر دو توجه داره و ظاهر این است که وجود حقایق متعدده و مختلفه نداشته باشه. پس عمده نکته‌ای که در فرق بین بیان مرحوم آقای آخونده که قائل به عدم تداخل هستن و بین اون سراحی که نتیجه قول به تداخله عمده این است که این بیان ایشون مخالفت با یک ظهور اطلاقیه که این اطلاقش منعقد نشده، این ظهور اطلاقی تحقق پیدا نکرده. اما اون راههایی که اونا ذکر کردن مخالفت با یک ظهورات لفظیه که این ظهورات لفظیه در جای خودش ثابته و ارتباطی به مقدمات حکمت و شرایط دیگر نداره. پس کلام اونها مخالف با ظاهر، اما کلام ما لیس مخالفاً لظاهر، لذا باید ما قول به عدم تداخل رو اختیار بکنیم روی اینکه مخالفت ظاهری تحقق پیدا نکنه. این قول مربوط به راه دوم بود، هنوز راه دوم تمام نشده. این قول کیفه یم کنو زاله، چطور این راهی رو که شما ذکر کردید امکان داره؟ راه کدوم بود؟ ایل انتصال بما تصادق علیه العنوانان، چطور می شود که یک وجود واحدی که دو تا عنوان برش متصادق و منطبقه انسان انتصال بکنه؟ خب اشکالش چیه؟ مع استلزامهی، با اینکه امتصال به یک وجود مستلزم است، محذور اجتماع حکمین متماثلین را در همون وجود واحد، در همون ما تصادق علیه العنوانان، یعنی این عمل خارجی دو تا وجود پیدا می کند. قول تو عرض کردیم این جوابشون فرار از جوابه و الا روی مبنایی که خودشون در باب اجتماع امر و نهی بیان کردن این جواب با اون مبنا نمی سازه. قول تو انتباق و عنوانین واجبین علا واحدین، اگر دو تا عنوان واجب بر یک عمل منطبق شد، لا یستلزم اتصافه به وجوبین، مستلزم این نیست که اون عمل دو تا وجوب داشته باشد. چرا؟ رو بیان خودتون مستلزمه، لیکن ایشون میگن نیست، بل قایته ان انطباق واجبین على واحدین یکون منشأً لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفت الوجوب له. لیکن کدوم وجوب برش عارض میشود؟ آیا وجود سومی یا وجودی که یکی از همین وجوبینه؟ اگر وجوب سومه، این وجوب سوم از کجا آمده؟ اگر وجودی که یکی از این وجوبینه، این که ترجیح من غیر مرجحنه، چه امتیازی داره که یکی از این وجوبین ثابت بشه اما وجوب دیگری تحقق پیدا نکند؟ لذات کردیم فرار از جوابه. بله، ما انه علی القول به جواز الاجتماع لا محذور از استصافهی به ما، اگر ما در مسئله اجتماع امرو نه قائل به جواز اجتماع شدیم، اینجا مانعی نداره که وجود واحد دو تا حکم پیدا کنه. به خلاف ما اذا کانه به عنوان واحد که در اونجا هم جایز نبود. شاید فقط هم اشاره به همین باشه که جواب اول مطابق با مبنای خود ایشون نیست. اول التزام حدث به صفحه دیروزه. اونجا نگفتیم لا بد علال قول به تداخل، اما بل التزام اون راه اول بود. اول التزام به کون متعلق الجزا این راه دوم بود. اول التزام این راه سومی است که نتیجش قول به تداخل عطف به اونجا. اول التزام به حدوث الاثر عند وجود کل شرطن. میگیم نه، قضیه شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث داره، لیکن حادثاشون فرق میکنه. الا ان اون اثر وجود وضوع است در مثالی که ذکر کردیم، این در شرط الاول وقتی که بول تحقق پیدا می کند وجود الوضوع حادث میشه و اثر از خود وجود است این در شرط الاخر. میتونیم بگیم تأکد حادث میشود چون اصلش به واسطه قضیه شرطیه اول حادث شده، تأکدش به واسطه شرط دوم حادث میشود. خب این صراح ارشدیم، نتیجه این صراح قول به تداخله، یعنی این است که انسان در مقام عمل بیشتر از یک وضو لازم نیست بگیره. حالا این صراح درسته یا نه؟ تا اینجا صراح رو بیان کردم، از اینجا میخوام جواب بدم. میگن ولا یخفا انه لا وجه لأن یسار الى واحد منها. وجهی نیست برای اینکه هیچ یک از این راه ها رو ما اختیار کنیم، برای اینکه هر سشون در یک اشکال مشترک هست. فإنه رفع الید عن الظاهره بلا وجه، همشون در این معنا مشترکن که مخالف با ظاهرن، تصرف در ظهور قضیه شرطیت. و راه دوم و سوم یک اشکال دیگری هم داره. ما اما فی الاخیرین با اشکال جدیدی که به راه دوم و سوم وارده. حالا راه دوم اشکال اختصاصیش چیه؟ اشکال اختصاصیش اینه، من الاحتیاج، این راه محتاج به این مطلبه که اثبات بشود ان متعلق الجزا که عبارت از وجود، این متعددون متصادقون علا واحد. علاوه بر این که دوتا ماهیته، دوتا ماهیتیست که با یه وجود هم تمام میشه، تصادق بر یک وجود میکنه. و امکان صورتا واحدا مسمى به اسم واحد، ولی این که از نظر صورت و اعمال افعال واحده، اسمش هم یکیه مثل قسل و وضوع و اشباه ایناست، لیکن در باطن حقایق متعدده است لیکن با یک وجودم این حقایق متعدده تصادق میکنه. عرض کردیم که اشکال به مثال اکرم هاشمیان نشه، اونجا تصادق یه مسئله وجدانیه. ما از خارج میبینیم اکرام و ضیافت قابل تصادقه، اما اینجا وقتی وضوع چند تا ماهیت شد، از خودمون ما بفهمیم که این چند تا ماهیت با یک وجود تصادق میکنه. بفرمایید از راه قول به تداخل، فرض این است که ما قول به تداخل رو میخواییم از این راه ثابت بکنیم. این راه اثبات قول به تداخله، هنوز که تداخل ثابت نشده که ما بگیم تصادق بر واحد میکنه. من الاحتیاج الى اثبات ان متعلق الجزا متعددون متصادقون على واحد و امکان صورتا واحدا مسمى باسم واحد خلقه. این در راه دوم. و در راه سوم احتیاج به این مطلبه و علاعت به علا اثباته، احتیاج به این مطلب داره که اثبات بکنیم ان الحادثه به غیر شرط الاول تأکد ما حدثه بالاول. خب شما بگید حالا اصل وجود نمیشه، لیکن تأکد رو ما از کجا ثابت بکنیم؟ فرض کنید احتمال داره که اون راهی رو که ما به عنوان عدم تداخل اختیار کردیم مراد اون راه باشه. چه دلیلی دارید بر اینکه دومی دلالت بر تأکد میکنه؟ مخصوصا با اینکه دومی هم مشخص نیست. اینطور نیست که همیشه نوم بعد البول تحقق پیدا بکنه، گاهی عکس میشود مطلب. شما بگید احتمال میدیم و مجرد الاحتمال لا یجدی ما لم یکن فی البین ما یثبتو. این قول که خوب مگه خود شما دیروز دو تا مقدمه ذکر نکردی؟ مگر نتیجه اون دو تا مقدمه این نشد که ما مجبوریم تصرف در قضایای شرطیه بکنیم؟ خب همین جبر تصرف در قضایای شرطیه ما رو راهنمایی به تداخل میکنه. جواب این است که نه، راه منحصره به این راه نیست، راه چهارمی که نتیجش عدم تداخله اون راه بازه. این قرط وجه و ظاله، وجه این که ما این گرفتاری برای اون پیش آمده و لزوم و تصرف بی ظهور جملت شرطیه. چاره ای نداریم باید در جمله شرطیه تصرف بکنیم. لعدم امکان العقد به ظهورها، برای اینکه ممکن نیست که ما ظاهرشو بگیریم. اگه ظاهرشو بگیریم حیثو ان قضیه ظاهرش اجتماع حکمین در وضوع در مثال دیروز همونطوری که خودتونم گفتید و طبیعت واحده چطور میتونه متعلق حکم این واقع بشه؟ قول کنه هم مجبور هستید اگر راه چهارمی در کار نباشه و راه چهارمی ما براتون درست میکنید. قول کنه هم مجبورید، اما اذا لم یکن المراد به جمله شرطیه بیما اذا تعدد از شرط اما در مثال دیروز، جور دیگه ما معنا بکنیم، بگیم هو وجوب الوضوء مثلا
بكل شرط غير اون وضوعی که واجب شده به شرط دیگر، نه اینکه دو تا حقیقت باشه، دو تا ماهیت باشه، دو تا فرد از یک ماهیت. قول که تحقق پیدا کرد یه فرد وضوع واجبه، نوم که تحقق پیدا کرد فرد دیگر از همین طبیعت واجب باشه. مسئله تعدد ماهیت هم نیست. ولا غیر فی کون فرد محکوما به حکم فرد آخر اصلا، مانعی نداره که دو تا فرد دو تا حکم داشته باشد. یه فرد از وضو واجب، فرد دیگر از وضو هم محکوم به وجود باشه و هر دون فرد یک ماهیت و یک طبیعت هستن. خب اگر این راه رو ما طی کردیم، نتیجهش عدم تداخل میشه و مانعی هم نداره. این قول میگه درسته، شما هم راهی پیدا کردید، لیکن راه شما هم برخلاف ظاهره. لولم یکن تقدیر و تعدد الفرد علا خلاف ظهور اطلاقی، مسئله فتح و زع وضوع ان آخر، این وضوع ان آخر قیده، این قید مخالف با اطلاقه. در جمله شرطیه یه همچه قیدی دیده نمی شود، پس راه شما هم مخالفت با ظهور اطلاقی داره. قلت نه هم قبول می کنید، لیکن تصرف در ظهور اطلاقی خیلی آسانه. اصلا میگیم اطلاقی نیست اینجا در کار، اطلاق مقدمات حکمت میخواد. یکی از مقدمات حکمت نبودن قرینه است و خود این ظهور قضیه شرطیه قرینه بر نبودن اطلاقه. این قلت نعم لولم یکن ظهور الجملت شرطیه، ظهور در چی داره؟ ظهور لفظی. فی کون شرط سببن او کاشفن عن سبب، این ظهورش مقتضیان لذاله، خود ظهور قضیه شرطیه اقتضای این مطلب رو می کند. کدام مطلب؟ ایل تعدد الفرد. اگر قضیه شرطیه یه همچی ظهوری نمی داشت و در نتیجه قرینه‌ای در کار نبود، حق با شما بود. و الا اگر قضیه شرطیه یه همچی ظهوری داشت، این کانت بیان لما هو المراد من الاطلاق، این قرینه بر تقیید میشه، بیان مراد از اطلاق میشه. نمیگذاره مقدمات حکمت تمام بشه. مقدمات حکمت که تمام نشد، ظهور اطلاقی منعقد نمیشود. و دل جمله روشنتر، لا دورانه بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، که حرف شما باش مخالفه، و دین ظهور اطلاق که حرف ما باش مخالفه. اون ظهوری که حرف شما باش مخالفه با اون ظهوری که حرف ما باش مخالفه، این دوتا ظهور در یه ردیف نیستن، این دوتا ظهور در یک صف واقع نشدن. چرا؟ ضرورت ان ظهور اطلاقی یه قیودی لازم داره، یه شرایطی لازم داره. یکون معلقا علی عدم البیان،
قیدش این است که بیانی در کار نباشه، در حالی که همون ظهور اولی به تمام معنا صلاحیت بیانیت داره. ضرورت ان ظهور اطلاق یکون و معلقن علا عدم البیان، در حالی که و ظهور جمله شرطیه در حدود جزا صالحون لن یکون بیانن، جلوی اطلاق رو میگیره. فلا ظهور للاطلاق مع ظهور جمله در حدوث جزا اند حدوث شهر، پس جوران بین ظهور این نیست، بلکه با ظهور اول دیگه مجالی برای ظهور دوم باقی نمیماند. پس در نتیجه حرف ما با ظهور مخالفتی نداره و حرف شما کاملا با ظهور مخالفت داره. فلا یلزم علی القول به عدم تداخل تصرف اصلا به خلاف القول به تداخل کما لا یخفا. فتلخص بذلک ان قضیه ظاهر جمله شرطیه هو القول به عدم تداخل عند تعدد شرط روی بیانی که ملاحظه فرمودید.